فارسی صدای آمریکاست.
بسیج هزاران نیروی امنیتی در پاریس برای حفاظت از مردم و مکانهای حساس. امیدواری‌ها به نتیجه بخش بودن مذاکرات اتمی در آستانه دور تازه گفتگوها در ژنو با رایزنی ایران و روسیه در تهران تا اظهار نظر جان کری که می‌گوید نسبت به پیشرفت مذاکرات امیدوار است. انتقاد از نقض آزادی بیان در کره شمالی و حوادث پاریس.
They marched in support of the idea that we will not walk in fear.
در 72th مراسم اهدای جوایز سینمایی گلدن گلوب در آمریکا.
شب بخیر، اینجا صدای آمریکا و من پیام یزدیان با خبرهای شامگاهی. مقام‌های فرانسه روز دوشنبه اعلام کردند 10,000 نیروی امنیتی برای حفاظت از مردم و مکان‌های حساس در پاریس و دیگر شهرها بسیج خواهند شد. در همین حال وزارت امور خارجه آمریکا خبر داده که جان کری برای گفتگو با رهبران فرانسه درباره مقابله با تهدیدهای تروریستی به آن کشور سفر خواهد کرد. روزیتا ایران دوست گزارش می‌دهد.
به گفته وزیر دفاع فرانسه، روند بسیج و استقرار این نیروها تا عصر روز سه‌شنبه کامل خواهد شد. مانوئل والاس نخست وزیر فرانسه هم روز دوشنبه تأکید کرد خطر حمله های تروریستی در آن کشور هنوز وجود دارد و از مردم و نیروهای امنیتی کشورش خواست هوشیار باشند. او همچنین راهپیمایی همبستگی با مردم فرانسه در روز یک شنبه در پاریس را افتخار فرانسه خواند.
راهپیمایی دیروز افتخاری برای فرانسوی ها بود. آنچه توجه مرا بیش از همه جلب کرد سکوت حاکم بر پاریس بود. گرمی و حضور خانوادگی مردم آرامش دهنده بود.
جان کری وزیر خارجه آمریکا روز دوشنبه گفت در تلاش جهانی برای مقابله با خشونت افرادگرایان روز پنجشنبه به پاریس سفر خواهد کرد. آقای کری همچنین گفت نیروهای اطلاعاتی و پلیس فدرال آمریکا در تحقیقات نیروهای امنیتی فرانسه درباره حمله‌های تروریستی هفته گذشته در پاریس همکاری می‌کنند. روز یک شنبه همچنین 10,000 نفر در شهرهای مختلف جهان در همبستگی با مردم فرانسه راهپیمایی کردند. روزیتا ایران دوست، صدای آمریکا.
افغان علا وزیر کشور ترکیه میگوید کشورش برای بازداشت حیات بومدین هشداری از سوی فرانسه دریافت نکرده بود. حیات بومدین همسر فردی که در پاریس به یک سوپرمارکت حمله کرده بود و یک پلیس زن را به ضرب گلوله کشته بود، به گفته مقام‌های ترکیه از راه این کشور به سوریه رفته است.
ترکیه گریش yapmasında kaynak ülkelerden
ترکیه زمانی مانع ورود افراد به خاکش می شود که دیگر کشورها از جمله کشور مبدأ در مورد فرد موردداری پیشتر هشدار داده باشد. چنین هشداری در خصوص این فرد وجود نداشت و به خاطر اینکه دولت فرانسه ما را از وجود این فرد مطلع نکرده بود و از ما نخواسته بود که از ورود او جلوگیری کنیم، هیچ تدابیر محدود کننده ای برای او در خصوص ورود به ترکیه در نظر گرفته نشده بود.
مولود چاوشاوغلو وزیر امور خارجه ترکیه هم روز دوشنبه در گفتگو با آناتولی خبرگزاری دولتی ترکیه گفته بود حیات بومدین روز دوم ژانویه از مادرید به ترکیه آمده است و در هتلی در استانبول اقامت داشته. چاوشاوغلو گفته حیات بومدین روز پنجشنبه، همان روزی که شوهرش یک پلیس زن در پاریس را به ضرب گلوله کشت، وارد خاک سوریه شده است. با هشدارهای امنیتی و شوکی ناشی از حمله تروریستی به دفتر نشریه شارلی ابدو و دیگر رویدادهای مرگبار روزهای اخیر در پاریس ممکن است عده زیادی از مردم را دچار اضطراب و دیگر مشکلات روحی کند. خبرنگار صدای آمریکا در این باره با یک روانشناس گفتگو کرده. گزارشی داریم در این باره.
تصویری که با شروع هفته کاری در ذهن بسیاری از مردم پاریس زنده شد این بود. خیابان‌ها و بناهای دود گرفته و شمع‌هایی که در سوگ و به یادبود سردبیر و اعضای تحریه شارلی ابدو در میدان ریپوبلیک یا جمهوری روشن شد. دفاع از آزادی مردم فرانسه را بارها به میدان ریپوبلیک نمای آزادی کشور کشانده و راهپیمایی همبستگی روز یکشنبه با حضور شماری از رهبران کشورهای جهان تازه‌ترین گواه آن بود. پروفسور آنا ریدینگ، استاد کالج کینگز لندن، عضو یک گروه از پژوهشگران است که سالهاست بر روی تأثیر خشونت‌های اجتماعی بر افراد کار می‌کند. پژوهشگران به ویژه به تأثیر صحنه‌های خشونت‌آمیز روی افرادی می‌پردازند که شاهد این صحنه‌ها هستند، از جمله کارگران بخش پزشکی، ژورنالیست‌ها و حتی بینندگان آن صحنه‌ها در رسانه‌ها. مثلا دیدن صحنه حمله تروریستی هفته گذشته به دفتر نشریه طنز شارلی ابدو در پاریس ممکن است علائم اختلال تنش‌زایی بعد از واقعه را در افرادی که سالها پیش با صحنه دلخراش مشابهی روبرو شده اند بار دیگر فعال کند.
ذهن افراد بازمانده سعی میکنه اون خاطره ها رو از خودش دور کنه، ولی بدنشون مدام اونا رو بازسازی میکنه. کابوسای شبانه، تداعی مکرر واقعه در ذهن یا حتی علائم جسمانی مثل لرزیدن یا مشاهده آنی تصویر واقعه از گوشه چشم، خشم بی اندازه، حالت تهاجمی، احساس گناه از اینکه اونا زنده موندن و بقیه کشته شدن و غیره.
به نظر این استاد دانشگاه، رشد رسانه‌های دیجیتالی به این معناست که عده بیشتری از مردم به ویژه کودکان در معرض صحنه‌های خشونتبار زندگی روزمره در گوشه و کنار جهان قرار می‌گیرند.
یه چیزی هست به اسم سندروم دنیای پست که مخصوصا در مورد بچه‌های کوچک و نوجوانا صدق میکنه. وقتی اونا دائم در اخبار رسانه‌ها صحنه‌های خشونتبار رو می‌بینن، به این فکر می‌افتن که دنیایی که ما در اون زندگی می‌کنیم خیلی بده و هیچ چیز خوبی در اون نیست. دنیا پر از تبهکار و تروریسته و هر کار خوبی هم بکنی نمیتونی وضع رو عوض کنی. یه روی سکه این بدبینیه و روی دیگرش اختلال تنش‌زای بعد از واقعه و اغتشاش روحیه.
در فرانسه تنها چند روز بعد از حملات تروریستی اخیر حالت شوک، اضطراب و نگرانی در مردم به خوبی دیده می‌شود. روانشناسان و پژوهشگران می‌گویند این رویدادهای دلخراش اجتماعی می‌تواند به خشونت خانگی دامن بزند. اما به نظر خانم ریدینگ، گاه رویدادهای از این دست می‌تواند به جامعه کمک کند تا به حال اول برگردد. یعنی وقتی خشونتی وحشیانه در جامعه روی می‌دهد، مردم با همبستگی و همکاری می‌توانند بدی را کنار بگذارند و بار دیگر جامعه را به جای بهتر و سالم‌تر تبدیل کنند. یگانه یرسباران، صدای آمریکا.
عدم تمایل دولت فرانسه به شرکت بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در راهپیمایی وحدت روز یکشنبه که به مناسبت بزرگداشت یاد جانباختگان حمله های تروریستی اخیر در آن کشور و با حضور بسیاری از مقام های ارشد کشورهای جهان در پاریس برگزار شد، باساب انتقاد آمیز رسانه های اسرائیلی را در پی داشته. بسیاری از رسانه های اسرائیلی از جمله هارتس در شماره های دیروز و امروز خود به این مسئله پرداختند. پروانه هدایت گزارش می‌دهد.
روزنامه اسرائیلی هارتس در شماره امروز خود با لحنی گلایه آمیز نوشته است اولاند از نتانیاهو خواسته بود در راهپیمایی یادبود روز یکشنبه در پاریس شرکت نکند. هارتس توسط منبعی از این خبر اطلاع یافته که این منبع در تماس‌های محرمانه کاخ الیزه و دفتر نخست وزیری اسرائیل در اورشلیم قرار دارد. هارتس میگوید از آنجا که 4 نفر از قربانیان حمله‌های تروریستی اخیر در فرانسه یهودی بودند، رئیس جمهوری فرانسه پیش از برگزاری مراسم یاد بود با ارسال پیامی از نتانیاهو خواست به پاریس نرود. بر اساس توضیحات ژاک اودیبر، مشاور امنیت ملی آقای اولاند و همتای اسرائیلیش فرانسوا اولاند، فقط می‌خواسته از تمرکز این مراسم به اعلام همبستگی با فرانسه و به دور از هر گونه مسئله دیگری باشد که ممکن بود هدف مراسم را تحت شعاع قرار دهد. این منبع خاطر نشان کرده است که یکی از نگرانی‌های فرانسه این بود که نتانیاهو از این فرصت برای سخنرانی به نفع اسرائیل و به ویژه تبلیغ در میان یهودیان فرانسه استفاده کند و بدین ترتیب هدف این مراسم را وارونه کند و بهانه‌ای برای انجام و تحریک حمله‌های تروریستی بیشتر شود یا این رویداد را به مسائل اسرائیلی فلسطینی‌ها بکشاند. این منبع در ادامه افسوده است نتانیاهو ابتدا قصد داشت بنا به درخواست دولت فرانسه از شرکت در مراسم خودداری کند، اما وقتی دریافت که وزیر امور خارجه اسرائیل قرار است در این مراسم شرکت کند، تصمیم گرفت به پاریس برود. تصمیمی که با خشم دولت فرانسه و به ویژه مشاور امنیت ملی فرانسه روبرو شد. گفته می شود این خشم در سرتاسر مراسم در چهره رئیس جمهوری فرانسه محسوس بود، تا آنجا که در اعتراض به رفتن بنیامین نتانیاهو به جایگاه سخنرانی به سرعت صندلی خود را ترک کرد. یک هفته نامه اسرائیلی نیز میگوید فرانسوا اولاند پس از مراسم در یک جمع محرمانه ضمن ابراز تأسف از رفتن نتانیاهو به پاریس گفته است وی از این رهگذر به سود مبارزات انتخاباتی خود استفاده کرد. دولت فرانسه در واکنش به حضور بنیامین نتانیاهو از محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی ها نیز برای شرکت در مراسم دعوت کرد و دو رهبر در تمامی طول راهپیمایی در صف اول و در دو طرف رئیس جمهوری فرانسه دیده می شدند. پروانه هدایت، صدای آمریکا.
بنا به یک گزارش تحلیلی اسوشیتد پرس، از دیدگاه مردم عراق ایران بهترین شریک کشورشان در مبارزه با پیکارجویان داعش است، نه ائتلاف جهانی به رهبری آمریکا، زیرا این حمایت تهران بوده که از ورود این پیکارجویان به بغداد ممانعت کرده است. عراقی ها بر این باورند که حملات هوایی ائتلاف بیشتر به نیروهای کرد در حفاظت از شهر اربیل کمک کرده است و عملا این ایران بوده که با ارسال تسلیحات به اقلیم خودمختار کردستان عراق آنها را در برابر نفوذ داعش مصون داشته است. ایران به تمامی درخواست‌های دفاعی مورد نیاز دولت بغداد مانند ارسال روزانه 2 تا 3 هواپیمای حامل مهمات و اسلحه و حتی حمله هوایی به مواضع داعش در یکی از استان‌های عراق پاسخ عملی داده است. سازماندهی نیروهای عراقی و شبه نظامیان شیعه در این مبارزه را هم نیروی قدس وابسته به سپاه پاسداران ایران به فرماندهی قاسم سلیمانی بر عهده داشته است. در همین ارتباط گفتگو می‌کنیم با مهرزاد بروجردی، رئیس دپارتمان علوم سیاسی دانشگاه سیراکیوز در نیویورک. آقای بروجردی، نظر شما رو بپرسیم. شما با این تحلیل اسوشیتد پرس چقدر موافقید؟
من فکر میکنم تحلیلشون درست هست و اینم خیلی جالب هست که در نظر بگیریم که با وجود سابقه جنگ 8 ساله بین ایران و عراق، با این وجود این نوع احساسات نسبت به ایرانی ها وجود داره. البته به نظر من خیلی هم منطقی هست اگر بخوایم راجبش فکر بکنیم. باید در نظر گرفت به هر حال یک واقعیت هست که ایران نقش بسیار بسیار فعالی بازی کرد در متوقف کردن داعش با فرستادن رزمنده و سلاح به عراق، چه در اقلیم کردستان و چه در مناطق دیگر عراق. و وقتی که مسئله امنیت شخصی اینقدر مسئله کلیدی میشه، کما اینکه در عراق شد، منطقی هست که بنابراین نگاه عراقی هم به خصوص شیعیان عراق نسبت به ایران نگاه مثبت‌تری بشه. حلقه الفت میان دیرینه میان شیعیان ایران و عراق را هم نباید از یاد بود. همچنین پیوند تنگاتنگی که ایران از قبل از انقلاب با بسیاری از این گروه های شیعه داشته و در عرض این 30 سال هم ازش استفاده کرد.
حال این حلقه الفت رو با سنی ها بسنجیم، تأثیر نفوذ ایران آقای بروجردی بر اقلیت سنی در عراق و حتی گسترش اون در سوریه با اکثریت سنی و حتی حمایت ایران از حوثی های یمن و به عبارت دیگه نفوذ ایران شیعه در دنیای عرب اهل سنت چگونه ارزیابی میکنید و این رو چگونه تحلیل میکنید؟
بله، کاملا منطقی هست که سنی ها اونقدر تمایل به به اصطلاح دوست بودن یا احساسات مثبت نسبت به ایران داشتن ندارن که شیعیان عراق دارن. ما دیدیم هم در این دوران 10-12 سال گذشته نیروهای سنی در انتخابات مثلا همیشه سعی کردن که به اصطلاح با این پلتفرم بیان جلو که موضع ضد ایران گرفتن و در بسیاری از مواقع هم این بهشون کمک کرده. به هر حال تاثیر ایران در عراق به نظر من با چند مسئله میتونه مورد تهدید قرار بگیره. یکی با رشد مسئله ناسیونالیسم عربی هست، یکی با بهتر شدن اوضاع امنیتی در خود عراق هست و دیگری هم بالا گرفتن اختلافات شیعه و سنی در منطقه مثل همون یمن، اینا که شما بهشون اشاره فرمودید.
و حالا آقای بروجردی، نقش آمریکا رو در بس و گسترش نفوذ ایران و شیعه در جهان عرب چگونه میبینید؟
ببینیم، واقعیتش این است که بسیاری از عراقیان نسبت به امریکا سوء ظن دارن، چه به خاطر رفتنشون از عراق، چه به این که فکر میکنن امریکا فقط خواسته به کردهای عراق کمک بکنه. این نارضایتی که امریکا شاید با نادیده گرفتن اتفاقات سوریه در شکل گرفتن و قوام یافتن داعش نقش غیر مستقیم داشته و خاطرات دیرینتر که برمیگرده به مسئله ابوغریب، کشدار اون کمپانی بلک واتر و غیره که به هر حال در اذهان مردم عراق میتونه سابقه خوبی از امریکا رو رقم نزده باشه. ولی به نظر میاد که دیر عمل کردن امریکا در رابطه با این چالش مسئله داعش امروز بسیار بسیار کمک کرده به محبوبیت یافتن بیشتر ایران در اون کشور.
ممنون از شما مرزاد بروجدی، رئیس دپارتمان علوم سیاسی دانشگاه سیراکیوز در نیویورک. در آستانه دور تازه مذاکرات اتمی میان قدرت‌های جهانی و ایران در ژنو، وزیر خارجه آمریکا ابراز امیدواری کرد که مذاکرات پیش رو راه پیشرفت سریع‌تر در مسیر گفتگوها را فراهم کند. مقام‌های فرانسه می‌گویند 10,000 نیروی امنیتی برای حفاظت از مکان‌های حساس تا عصر روز سه‌شنبه بسیج خواهند شد. رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا در مصاحبه‌ای با یک شبکه تلویزیونی آمریکا گفت در صورتی که گفتگوهای جاری اتمی با ایران شکست بخورد و تهران به سمت دستیابی به تسلیحات هسته‌ای برود، آمریکا دستیابی ایران به این گونه تسلیحات را به تأخیر خواهد انداخت. و در همین برنامه، مراسم اهدای جوایز سینمایی گلدن گلوب 2015 در آمریکا، صحنه اعتراض به نقض آزادی بیان در کره شمالی و حوادث تروریستی پاریس. بیننده خبرهای صدای آمریکا هستید. وزیر امور خارجه آمریکا در پاکستان است. قرار است جان کری با نواز شریف نخست وزیر آن کشور ملاقات کند و ریاست جلسه گفتگوی استراتژیک آمریکا پاکستان را عهده‌دار باشد. سرتاج عزیز وزیر امور خارجه آن کشور مشترکاً با آقای کری ریاست جلسه را بر عهده خواهند داشت. گفتگوی استراتژیک میان دو کشور با هدف راهبری منافع مشترک دو کشور برگزار می‌شود و خود تأییدی بر نقش و همکاری دو کشور در ترویج امنیت منطقه و جهان است. آقای کری دوشنبه در سفری از پیش اعلام نشده از هند به پاکستان رفته است. و جان کری وزیر امور خارجه آمریکا و محمد جواد ظریف همتای ایرانی روز چهارشنبه برای بررسی وضعیت مذاکرات هسته‌ای با یکدیگر ملاقات خواهند کرد. آقای کری میگوید این دیدار دو هدف دارد: بررسی موقعیت کنونی مذاکرات و نیز مشخص کردن راه‌های پیشرو. آقای جان کری اظهار امیدواری کرده گفتگویش با آقای ظریف در پیشرفت بیشتر مذاکرات مؤثر باشد. وزیر امور خارجه آمریکا این مطالب را امروز در هند بیان کرد. پس از ملاقات دو وزیر خارجه، گروه‌های مذاکره کننده دو طرف از پنج شنبه جلسات دو جانبه خواهند داشت و روز یک شنبه در قالب گروه پنج به علاوه یک به گفتگو می‌نشینند. اول ماه ژوئیه ضرب الاجل پایان مهلت تعیین شده برای رسیدن به توافق نهایی اعلام شده است. و رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا جنرال مارتین دمسی در مصاحبه با شبکه تلویزیونی فاکس گفت در صورتی که گفتگوهای جاری اتمی ایران با گروه پنج به علاوه یک شکست بخورد و تهران به سمت دستیابی به تسلیحات هسته‌ای برود، آمریکا دستیابی ایران به این گونه تسلیحات را به تأخیر خواهد انداخت، زیرا این امر برای واشنگتن خطر غیر قابل قبول است. و یک روز بعد از درگیری فیزیکی با علی مطهری در مجلس شورای اسلامی ایران، نماینده رهبر جمهوری اسلامی در روزنامه کیهان از علی مطهری به خاطر دفاع از میرحسین موسوی و مهدی کروبی به شدت انتقاد کرد. همزمان برخی نمایندگان میگویند مجلس نشان داده که تحمل حرف مخالف را ندارد. آرش سیگارچی نگاهی دارد به واکنش‌ها به درگیری فیزیکی با علی مطهری در مجلس شورای اسلامی.
روزنامه کیهان چاپ تهران از اظهارات علی مطهری که بازداشت خانگی موسوی و کروبی را غیرقانونی دانسته انتقاد کرده. حسین شریعت مداری نوشته سران فتنه مستحق چندین بار اعدام هستند. آیت الله خامنه‌ای و نزدیکانش به اعتراض‌های سال 88 فتنه می‌گویند. واکنش حامیان رهبر به این سخنان روز یکشنبه علی مطهری است.
این جانب حصر خانگی آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد را پس از پایان آشوب‌های خیابانی بدون حکم قضایی همچنان خلاف اصول متعدد قانون اساسی.
این اظهار علی مطهری با واکنش تند برخی نمایندگان محافظه‌کار روبرو شد، طوری که کار به درگیری فیزیکی کشید و علی مطهری مجروح شد. در ماه‌های اخیر رسانه‌های نزدیک به رهبر تأکید دارند که میرحسین موسوی و مهدی کروبی مجرمند و حالا نظام با تخفیف آنها را در بازداشت خانگی نگه داشته. اما علی مطهری میگوید این تصمیم آیت الله خامنه‌ای برای بازداشت موسوی و کروبی خلاف عدالت است.
پیغمبر اسلام هم نمیتونه بگه حکم فلان کس سنگینه. ایشون که از نظر خودشون میگن ما داریم لطف میکنیم به اینها. مطمئن میگم من این نظر رو قبول ندارم. به نظر من این کار عادلانه نیست.
مسعود پزشکیان یکی از معدود نمایندگانی است که از متحری حمایت کرده و گفته آقایان تحمل شنیدن 7 دقیقه نطق مخالف را ندارند. در ماهای اخیر علی متحری بارها به ادامه بازداشت خانگی موسوی و کروبی اعتراض کرد، اما چهره‌های دولتی و طیف اصلاح طلب اظهار نظر علنی در این مورد ندارند.
به نظر من دلیل استراتژیک اینه که به طور کلی مشی اصلاح طلبان این هست که در مواردی که آقای خامنه‌ای نکته‌ای رو میگه به صراحت اون وقت با اون مخالفت نکنن، برای اینکه موقعیت خودشون رو، برای اینکه فکر کنن که در یه چارچوب قانونی موندن برای به اصطلاح پیش برده اهداف خودشون از دست ندن. فکر میکنن که اگر حل مسئله حصر آقای موسوی رو واگذار بکنن به گفتگوهای پشت پرده دستگاه‌های امنیتی و به طور خاص مقام‌های امنیتی نزدیک به آقای روحانی با مقامات امنیتی نزدیک به سپاه پاسداران، مسئله سریع‌تر حل میشه.
دولت روحانی پیش از انتخابات وعده داده بود که یک سال پرونده بازداشت خانگی موسوی و کروبی را حل می‌کند، اما 17 ماه گذشته و تغییری ایجاد نشده. یک سال دیگر قرار است انتخابات مجلس در ایران برگزار شود. آیا محافظه‌کاری چهره‌های اصلاح طلب برای به دست آوردن کرسی در مجلس آینده است؟
که این مسئله زیاد جدی نیست، برای اینکه واقعیت اینه که اون چهره‌های شناخته شده اصلاح طلبان که معلوم از الان که رد صلاحیت میشن و بیشتر اصلاح طلبان باید تکیه بکنن روی چهره‌های کمتر شناخته شده و یا حتی چهره‌های نو.
نزدیک 4 سال است که میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد از رهبران منتقد حکومت در خانه‌هایشان بازداشت هستند. آرش سیگارچی، صدای آمریکا.
در این قسمت روزیتا ایران دوست که از مجریان برنامه روی خط الان در استودیو سا از موضوع برنامه امشب روی خط و راه‌های تماس با این برنامه بگه. روزیتا بشنویم.
همونطور که گزارش آرش رو دیدیم، موضوع برنامه امشب روی خط هم پیام همین هستش، حصر خانگی و تنش بین نمایندگان اصولگرا هستش. شما هم از همین الان میتونید از طریق پیامگیر اتوماتیک برنامه روی خط، یعنی 202-382-7205 نظرات خودتون رو با برنامه روی خط مطرح بکنین. همونطور که میدونیم برنامه بین ساعت 10 تا 11 شب به وقت تهران، 1:30 تا 2:30 بعد از ظهر به وقت واشنگتن پخش میشه. این شماره‌ای که براتون اعلام کردم شماره پیامگیر اتوماتیک برنامه روی خط هست، یعنی همین الان نیاز نداره منتظر شروع برنامه باشیم، میتونیم با ما تماس بگیرین. نظراتتون جزء نظرات اولی هستش که در برنامه مطرح میشه. راه‌های ارتباطی دیگه‌مون هم تلفن برنامه هست، 202-260-7110، که در طول برنامه میتونین تماس بگیرین. از طریق فیسبوک، اینستاگرام و توییتر هم میتونین نظرات خودتون رو با ما مطرح کنیم. منتظرتون هستیم.
ممنون از تو روزیتا ایران دوست. و اما بیننده خبرهای صدای آمریکا هستید و این بخش خبری را با خبری مربوط به ایران پی میگیریم. صادرات بنزین و گازوئیل ایران به افغانستان متوقف شده است. مدیر کل گمرکات استان خراسان جنوبی با اعلام این خبر گفته است که مقام‌های افغانستان از ابتدای دی ماه جلوی واردات تمامی مشتقات نفتی از ایران را گرفته است. محمد علی خاشی گفته دولت افغانستان برای واردات مشتقات نفتی از ایران شرایط استاندارد جدیدی را اعلام کرده که طبق این شرایط شرکت‌های تولیدی ما کمتر قادر به تولید مشتقات نفتی بر اساس این استانداردها هستند. بر اساس آیین‌نامه‌های جدید افغانستان، بنزین و گازوئیل وارداتی از ایران از این پس حتما باید دارای استانداردهای یورو 4 و یورو 5 باشند. و روز دوشنبه قیمت هر بشکه نفت در بازارهای جهان به زیر 49 دلار رسید. به نظر میرسد کاهش قیمت نفت در روز دوشنبه به دو علت باشد. یکی پیشبینی گلدمن ساکس مبنی بر کاهش قیمت نفت در آینده و نیز اینکه کشورهای تولید کننده نفت حاشیه خلیج فارس همچنان علامتی حاکی از کاهش تولید نشان ندادند. هر بشکه نفت برنت دریای شمال برای تحویل در ماه فوریه امروز با 1.29 دلار کاهش 48.82 دلار معامله شد. سقوط کم سابقه قیمت نفت فشار زیادی به کشورهای مانند ایران و ونزوئلا وارد کرده است. اما عربستان سعودی که بزرگترین صادرکننده نفت در جهان است، رسما اعلام کرده برای جلوگیری از کاهش قیمت تولیدش را کاهش نخواهد داد. و مقام‌های اندونزی می‌گویند غواصان و جستجوگران دستگاه ضبط اطلاعات پرواز هواپیمای سرنگون شده خطوط هوایی ایراسیا را در اختیار دارند و محل دستگاه ضبط صدای کابین خلبان هم شناسایی شده است.
در پوکل 7:11 منیت
ما در ساعت 7:11 صبح دستگاه ضبط اطلاعات پرواز جعبه سیاه هواپیما را یافتیم و بیرون کشیدیم. جعبه سیاه دو قسمت دارد: دستگاه ضبط اطلاعات پرواز و دستگاه ضبط صدای کابین خلبان. آنچه ما در ساعت 7:11 به وقت محلی یافتیم دستگاه ضبط اطلاعات پرواز است.
غواصان ساعتی پس از آنکه دستگاه ضبط اطلاعات پرواز هواپیمای سرنگون شده ایراسیا را از اعماق آب‌های دریای جاوه بیرون کشیدند، دستگاه ضبط صدای کابین خلبان هواپیما را هم یافتند. این بخش از جعبه سیاه پرواز 8501 ایراسیا اما زیر لاشه سنگینی از هواپیما گیر کرده و برای بیرون آوردنش به زمان بیشتری نیاز است. و 72 مراسم گلدن گلوب شب گذشته در لس آنجلس برگزار شد. ماندانا تدیون با ماست تا در مورد برنده ها صحبت کنیم. ماندانا، گلدن گلوب برخلاف اسکار جوایز رو هم در دو رده مختلف میده، درام و موزیکال یا کمدی. جزئیات بیشتر تو بگو.
بله پیام، خب 72 مراسم گلدن گلوب همونطور که گفتی دیشب برگزار شد. در رده درام فیلم پسر بچگی برنده شد که خیلی غیر قابل پیش بینی نبود. این فیلم رو ریچارد لینکلیتر کارگردانی کرده که برنده جایزه هم شد به عنوان بهترین کارگردان. پسر بچگی داستان بزرگ شدن یک پسر بچه رو در طول 12 دنبال میکنه و در واقع تولیدش 12 طول کشیده که یک همچنین فیلمی در تاریخ تا به حال ساخته نشده و از این نظر فیلم منحصر به فردی به شمار میره. هنرپیشگان برنده در رده درام جولیان مور بود برای بازی در فیلم هنوز آلیس، داستان زن میانسالی که با آلزایمر زودرس دست و پنجه نرم میکنه و سرانجام تسلیم این بیماری میشه، و ادی ردمین که داستان زندگی استیون هاکینگ فیزیکدان بزرگ رو بروی صحنه برد به عنوان بهترین هنرپیشه مرد انتخاب شد. پیام
I want roadblocks at every junction for 50 kilometers. Train station for 100 kilometers. Get in. I want 50 men and 10 bloodhounds ready in 5 minutes.
فیلم گراند بوداپست هتل یا هتل بزرگ بوداپست یک کمدی هست که ماجراهای دربان یک هتل بزرگ در یک کشور خیالی رو به تصویر کشیده. هنرپیشه‌های برنده در رده کمدی و موزیکال مایکل کیتون بود برای بازی در فیلم بردمن که بقیده خیلی از منتقدها انتظار می‌رفت این فیلم برنده گلدن گلوب بشه، و ایمی ادمز برای دومی سال پیاپی به عنوان بهترین هنرپیشه زن برنده شد امسال برای بازی در فیلم چشمان درشت در کنار کریستوف والتز. از دیگر برنده های دیشب کوین سپیسی بود، بازیگر برجسته سینما که برای بازی در سریال اینترنتی هاوس آف کاردز جایزه بهترین هنرپیشه مرد در سریال درام رو دریافت کرد. از اون پیشتر هم برای بازی در این سریال خیلی تمجید شده بود، اما این اولین برد او بود. در کل تا به حال 8 نامزد جایزه گلدن گلوب شده. جدا از برنده ها، بله همیشه بحث‌های توی مراسم بوده، توی مراسم به این بزرگی پیش میاد در چنین رویدادهایی. یکی از رویدادهای بزرگ در سینما امسال حمله هکرها به شرکت سونی بود که تهدیدهاشون باعث شد این شرکت اکران فیلم مصاحبه رو کنسل بکنه. فیلم مصاحبه یک کمدی هست در مورد ترور کره شمالی که اکرانش لغو شد پیشتر.
ممنون از تو ماندانا تدیون که در استودیو با ما بودیم. و ما به پایان اولین بخش خبری زنده صدای آمریکا می رسیم. لطفاً برای پیگیری خبرهای بیشتر از وبسایت ما دیدن کنید: www. ir.voanews.com و از اینکه بیننده برنامه خبر شامگاهی بودید. از شما سپاسگزارم. شبتون خوش.
instagram.com خط مورب